امامت یعنی اون کسی که حق رو از باطل تشخیص میده. قرآن به تنهایی کافی نیست، قرآن به تنهایی برای اون که تعارض و اختلاف رو از جامعه بشری برداره کافی نیست، چون خیلی از فرقه های اسلامی هستن که ادعای فهم قرآن میکنن دیگه. لذا اون زمانی که امیرالمومنین با خوارج میخواست بحث بکنه، ابن عباس رو فرستاد، فرمود ابن عباس با قرآن باهاشون بحث نکن، چون تو یه آیه میاری اونام یه آیه میارن، تو میگی این آیه معناش اینه اونام میگن اون آیه معناش اینه، با قرآن باهاشون بحث نکن، با سیره پیغمبر باهاشون بحث کن. قرآن به تنهایی نمیتونه اختلاف و تعارض تو جامعه بشری رو برداره، عقل هم نمیتونه، چون همه ادعای عقل میکنن. کی میگه من بی عقلم؟ تمام فرقه ها میگن ما عاقلیم. اونی که میتونه رفع اختلاف بکنه و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اونی که میتونه رفع اختلاف بکنه معصومه، امامه. فلسفه امامت اینه، تو یک کلام بسیار ساده بدون ورود به بحث‌های فلسفی و کلامی، فلسفه امامت همین داستانی است که از هشام ابن حکم عرض کردم و امام صادق تایید کرد. امام کسی است که سه تا ویژگی داره، به خاطر اون سه ویژگی ما باید تسلیمش بشیم و زانو قابلش. ویژگی اول امام این هستش که علمش بی خطاست. شما نگاه کنید علوم بشری با تمام پیشرفت‌هایی که تو طول تاریخ داشته، علوم بشری خطا داره، زباله داره، ضایعات داره، این که دیگه جای تردید نیست. شما نگاه کنید از اون موقع که ماشین اومد تو زندگی بشر، ماشین که دارم عرض میکنم نه اتومبیل ها، زندگی های ماشینی، آسانی اومد تو زندگی بشر اما آسایش نیومد. آسانی اومد، کارا خیلی راحت شد. شما لباستو میخوای بشوری ماشین هست، ظرف میخوای بشوری ماشین هست، هر کاری میخوای بکنی الان ماشین هست که به جای انسان کارشو انجام بده. ببینید ماشین راحتی آورده، رفاه آورده، آسانی آورده، اما الزاماً آسایش نیاورده. اون قسمتی که آسانی آورده پیشرفت علم بشره، این قسمتی که آسایش نیاورده این خطای علم بشره. علم بشر اینه، اما علوم معصومین خطا توش نیست. 400 سال پیش تو اصفهان مرحوم شیخ بهایی یه ساختمون ساخت، گفت این ضد زلزله است، هر چقدر میخواید بیاد تکونش بدید. منار جنبان اصفهان دیگه، که هنوزم که هنوزه مکانیزمشو پیدا نکردن که این چیه، چه خاصیتی داشته تو این ساختمون که انقدر تکونش میدن این ور ور میره خراب نمیشه. میگم حالا این خیلی مهم نیست، بالاترشو شیخ بهایی گیر آورده بود. مشهد در زمان صفویه یکی از به اصطلاح نقشه های معماری حرم امام رضا علیه السلام با شیخ بهایی بود تو زمان خودش. ایشون وقتی که خواست نقشه رو بریزه به معمارها و به بناها و به کارگرها گفته بود که این ساختمون رو طبق نقشه شروع کنید به ساختن، سردرهای ورود خروجی رو دست نزنید، نسازید. اینا شروع کردن به ساختن. یه چند مدت گذشت، شاه عباس دید بناها دارن همه رو میسازن، سردرهای ورود خروجی رو دست نزدن. گفت برای چی نساختید؟ گفتن شیخ گفته. گفت نه بسازید، منتظر شیخ نباشید، بسازید. اونام شروع کردن طبق دستور شاه ساختن. یه چند روز گذشت، یه چند مدت گذشت، شیخ بهایی اومد برا دیدن، دید اینا ساختن سردرا رو. گفت من نگفته بودم نسازید؟ گفتن شاه گفته. شیخ بهایی اومد پیش شاه عباس، گفت برای چی شما گفتید بسازن؟ گفت من خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو که امام رضا فرمود منتظر شیخ نباشن، بگید بسازن. اینکه امام رضا تو خواب شاه عباس اومد، چون کسی دیگری اگر بود نمیتونست این دستور رو بده و حرف شیخ رو بشکنه. گفت امام رضا رو من در خواب دیدم که فرمود بگید بسازن سردرهای ورود خروجی رو، منتظر شیخ بهایی نباشن. یه مرتبه شیخ بهایی گفت عجب، معلوم میشه که امام رضا میخوان همه بیان به زیارتش، چه خوبها چه بدها، همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ شیخ بهایی گفت من داشتم نقشه‌ای میساختم این سردرهای ورود خروجی رو، طرحی توش به کار میبردم که افرادی که آلوده و گناهکار هستن میخوان وارد بشن، تأثیری تو روحشون بگذاره برگردن و وارد نشن. ولی معلوم میشه که امام رضا اینو نمیخواد، امام رضا میخواد همه بیان به دیدنش. خب حالا من از شما سوال میکنم، این علمی که شیخ بهایی گیر آورده بود، این علم تأثیر فیزیک بر متافیزیکس، تأثیر معماری بر روح، این تو کدوم حوزه یا دانشگاه پیدا میشه؟ ذره ای از علوم انبیا و اولیا گیر بعضی اومده قوغا کردن. البته این تا علم اهل بیت علیهم السلام فاصلش از زمین تا آسمون بیشتره. فرمود لا ینال و عهد الظالمین، امامت به ظالم نمیرسه. اون کسی که یه نقطه سیاه تو زندگیش باشه، ظلم به خودش کرده باشه یا به دیگران کرده باشه یا به خدا، این امام نمیشه. این دومین خصوصیت امام که عملش هم بی خطاست. سومین ویژگی که امام داره علاوه بر اون علم بی خطا و عمل بی خطا، محبت و عاطفه سنگین و سرشاره. علاوه بر اون علم بی خطا و عمل بی خطا دلسوزن. یه کسی از امام رضا پرسید که برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگر علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. گفت چرا؟ گفت پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی این قاسم تو دامن او بزرگ شد. بعد مقصودم اینجای حدیثه ها. بعد فرمود چون پیغمبر و پس از او علی از پدر مهربان بر امت مهربان ترن، خدا سرپرستی و ابوت امت رو به اونها داد. انا و علیون ابوه هذه الامه، چون دلسوزن، مهربانن، خیانت نمی کنن از ولایت و سرپرستیشون. اینجور نیست که در ظاهر لبخند بزنن از پشت خنجر، مهربان هستن. پیغمبر اکرم، اینو مرحوم طبرسی تو تفسیر مجموع البیان نقل کرده، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدا قسم من و شما دلسوزی اهل بیت، دلسوزی امام زمان علیه السلام نسبت به خودمونو نمیتونیم بفهمیم، به والله نمیتونیم بفهمیم محبت اونها به ما چجوریه. تو تفسیر مجموع البیان داره که پیغمبر اکرم در صدر اسلام وقتی مردم رو دعوت بکرد به اسلام و آنچنان که باید و شاید حرفشو جواب نمی گفتن، این پیغمبر دلسوز گویی نقص رو تو خودش می دید که شاید من عیب دارم که حرفم تأثیر نمی کنه و حرف منو گوش نمی دن، لذا بر عبادات خودش می افسود. انقدر شب رو بیدار می موند و موبای می ساد برای عبادت که بعد از یه مدتی، تو روایت هست از امیرالمومنین که چشماش کاسه خون شده بود پیغمبر اکرم از بیخوابی و چهره زرد شده بود، می ایستاد شب برای عبادت، گاهی موقع سنگینیشو مینداخت روی این پاش، گاهی مینداخت روی اون پاش. بعد از یه مدت پاش ورم کرده بود. آیه نازل شد، تاها، پیغمبر، یکی از القاب پیغمبر تاهاه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو برات نازل نکردیم خود تو اینقدر به مشقت و سختی بندازی، چه خبرت؟ باورتون اصلا میشه که خدا داره به پیغمبر میگه مگر آرومتر؟ چرا انقدر دل میسوزونی؟ چرا انقدر دل میسوزونی؟ گاهی موقع پیغمبر مینشست گریه میکرد، بهش میگفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ گفت رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه، دلم برای امثال ابو جهل و ابو لهب بیسوزن خوان جهنم، دلم برای اینا میسوزه. شما اینو میتونید تصور کنید آدم دلش برای اونا بسوزه؟ این چه آدمیه؟ این چه دلیه؟ ماها معمولا اگه خیلی بخوایم تصور بکنیم محبت اهل بیت، محبت امام زمان به خودمون رو، میگیم مثل پدر میمونه. این تو روایت هستش، مثل مادر میمونه بر بچه کوچکش. اینو گفتن برای اینکه ما یه چیزی بفهمیم، و الا محبت اونها بیش از این حرف هست. محبت پدر و مادر به بچه غریزیه، محبت اهل بیت به ماها الهیه، از سنخ محبت خداست، اصلا قابل مقایسه با محبت پدر و مادر نیست، قابل مقایسه نیست. وقت شما نگاه کنید، وقت بعضی از اوقات ماها چقدر جفا میکنیم که گله میکنیم از امام زمان که آقا یاد ما نیستی. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما مثل که او داره دنبال ما میدوه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این سه ویژگی رو چون دارن، علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سنگین و سرشار، خدا بهشون سه تا منصب داده. من فقط فهرست میکنم، سه منصب رو خدا بهشون داده. یک، ولایت تکوینی، ولایت بر عالم هستی، بر تکوین، اختیار تمام عالم رو خدا به دست اهل بیت داده. این همون ولایت کلی است که اگر دوستان اهل مطالعه باشید، مرحوم آیت الله علامه میرجهانی یه کتاب داره به نام ولایت کلیه که فقط و فقط تو این عالم وجود 14 نفر هستن که ولایت کلیه دارن. یعنی اختیار خدا رو بذارید کنار، تمام عالم وجود رو اینا دارن. این یک منصب که خدا بهشون داده. دومین منصبی که خدا بهشون داده ولایت تشریعیه، یعنی ولایت بر شریعت، ولایت بر حلال و حرام خدا. اختیار حلال و حرام رو خدا به اینا داده، اینو حلال بکنن اونو حرام بکنن. اختیار حلال و حرام، اختیار شریعت به دست اوناست، ولایت تشریعی. این دو. و سومین چیزی که خدا بهشون داده ولایت اجتماعیه، یعنی ولایت بر جامعه. شیعه هیچ کسی رو بر جامعه ولایت و حکومتش رو مشروع نمیدونه مگر معصوم یا نائب معصوم، هیچ کسی دیگر رو مشروع نمیدونه، چون حق ولایت اجتماعی با اوناست. ببینید فرق ماها با اهل سنت تو تعریف امامت اینه. ماها امام رو کسی میدونیم که علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سنگین داره. اون وقت خدا ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت اجتماعی رو بهشون میده. اهل سنت اصلا امامت رو اینجوری تعریف نمیکنن. اهل سنت میگن امام اون کسی است که حاکم بر جامعه است. نه اسمت رو تو شرط میدونن، نه عدالت رو تو شرط میدونن، نه علم بودن رو تو شرط میدونن، هیچ. و لذا اونها میگن امام زنده نیست، میگن اصلا امام نمیتونه این طول عمر رو داشته باشه. اما شیعه رو حساب این که امام رو واسطه فیض میدونه تو این عالم که ولایت تکوینی و تشریعی داره، میگه امکان نداره امام تو عالم نباشه، امام حتما باید زنده باشه ولی عمرش طولانی باشه، چون واسطه فیضه. چون خدا به واسطه این گل هست که داره به عالم آب میده. خدا تو این عالم خلیفت اللهش هست که به عالم رزق داره میده.
پایگاه اطلاع رسانی محافل مذهبی عقیق.